بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ در مکاتب قسم چهارم از نجاساتی که معامله روی او حرام هست می‌فرمایند: الرابعه لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاستهی و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم ولو وقع فیه فکذالک لا ینتفع به المشتری لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. در این قسم چهارم می‌فرمایند که معاوضه روی منی یکی از مکاسب محرمه و از معاملات محرمه است. در این عبارت مرحوم شیخ در مکاسب در سه صورت و در سه فرض بحث مطرحه. فرض اول در اونجایی که منی در خارج رحم باشه، آیا معامله روی منی در صورتی که خارج از رحم باشه این معامله جایزه یا جایز نیست؟ فرض دوم در اونجایی که داخل در رحم قرار بگیره، یعنی با فرض این که این منی داخل در رحم هست، آیا معاملش جایزه یا نه؟ و بحث سومی که مرحوم شیخ دارن، بیع و اسیب الفحل، که آیا اسیب الفحل این بیعش جایزه یا جایز نیست، که حالا معنا میکنیم که مراد از اسیب چیه. مجموعاً در این الرابعه مرحوم شیخ انصاری در این سه صورت بحث رو عنوان فرمودند. اما صورت اول، اگر منی در خارج از رحم باشه، آیا بیعش معامله روی او جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ دو تا دلیل اقامه می کنن در این که معاوضه روی او حرامه. یک، نجاست منیه. از باب این که ما بیاییم بگیم تمام اعیان نجسه معاوضه و معامله روی او حرامه. خب قبلا ملاحظه فرمودید که ما هم در بحث اموال و هم در بحث عذره و هم در بحث دم، اونجا عرض کردیم گرچه در بین قدما یک اجماعی وجود دارد بر این که بیع اشیاء نجسه و اعیان نجسه حرامه، ولیکن به این نتیجه رسیدیم که اون شیء نجس در صورتی که بخواد یک منفعت محرمی برای اون مترتب بشه، دم را بخوان بفروشن برای شرب یا دم رو برای اکل بفروشن، اما اگر یک منفعت محللی بر اون مترتب بشه، ما عرض کردیم که خود نجاست من حیث و هی نجاستون این مانعیت از صحت معامله نداره. و مرحوم شیخ انصاری در الخامسه که مسئله میت است، در اونجا خود شیخ تصریح داره به اینکه مجرد نجاست مانع از صحت معامله و صحت بی نیست. یعنی در اونجا از اون چه که تا حالا از اول مکاسب تا اینجا شیخ فرمودن، در ابوال یادتون هست شیخ فرمودن معامله روی او حرامه لنجاستها لحرمتها و لعدم الانتفاع بها، در ازرم همین رو فرمودن، در دمم همین رو فرمودن، در منیم همین رو فرمودن. یعنی در این چهار مورد ابوال، ازره، دم، منی، شیخ تصریح دارند به این که نجاست مانع از صحت معامله، اما به میته که بعدن میرسیم انشاءالله خود شیخ تصریح داره به این که مجرد نجاست مانعیت از معامله نداره. حالا ما با قطع نظر از این تصریح شیخ، قبلا عرض کردیم این رو، هم امام رضوان الله علیه، هم مرحوم آقای خویی قدس سره، هم کثیری از فقها این نظریه رو قبول دارند که مجرد نجاست یک شیء نمیتواند دلیل برای بطلان معامله روی اون شیء باشه. پس این دلیل اول شیخ که فرموده نجاست، این کنار میره. دلیل دوم فرموده است و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم، اگر این منی در خارج رحم عرض می شود که زن قرار بگیره، در خارج این دیگه خاصیتی نداره، قابلیت انتفاع رو نداره. در صورتی که قابلیت انتفاع رو نداره، می فرمان خب اگر یه چیزی قابلیت انتفاع رو نداشت، وقتی قابلیت انتفاع نداره مالیت نداره، وقتی مالیت نداره معامله روی او حرامه. اینجا باز حاشیه‌ای که بر این فرمایش شیخه این است که اولا عدم الانتفاع دلیل برای حرمت نمیتونه باشه. الان این خاک فرض کنیم هیچ انتفاعی به او برده نمیشه، یا یک شیء دیگه، این زباله هایی که حالا مردم بیرون میگذارن مثلا، بگیم این انتفاعی به اینها برده نمیشه. حالا اگر کسی آمد این رو فروخت، نمیشه گفت کار حرام انجام داده. عدم الانتفاع دلیل برای حرمت معامله نمیشه، حرمت تکلیفیه. بله، عدم الانتفاع چون معناش این است که این مالیت نداره، اگر مالیت نداشت اینجا حرمت وضعیه یعنی فساد معامله وجود داره. پس این عدم الانتفاعی هم که شیخ دلیل برای حرمت آوردن، اینم اشکالش این است که این برای حرمت تکلیفی دلیل نیست. ما قبول داریم که این برای حرمت وضعی میتونه دلیل باشه. قبلا هم گفتیم اگر چیزی مال نباشه، اگر چیزی ارزش نداشته باشه، انسان بخواد معامله‌ای بکنه و او رو عوض قرار بده و در مقابلش یک مالی را بگیرد، ما عرض کردیم این میشه از مصادیق چی؟ اکل مال به باطل. این از مصادیق اکل مال به باطله، این از مصادیق صحت هم میتونه باشه. مرحوم آقای خویی قدس سره، اگر باز در ذهن شریفتون باشه، اینا این مبانی رو باید سعی کنید در خودتون تکرار بکنید، بمانه در ذهنتون. در خیلی از جاها بعدن همین مبانی مورد استفاده قرار میگیره. مرحوم آقای خویی از اول فرمودن به نظر ما در صحت وضعیه معامله مالیت معتبر نیست. ایشون فرمودن فرضش این است که اگر یه چیزی مالیت نداشت، یک خاکی که هیچ ارزشی نداره، یک مشت خاک نه به درد کشاورزی مثلا میخوره، نه به درد هیچ چی نمیخوره، من بخوام این رو بردارم بفروشم به 100,000 تومان، فرمودن این معامله میشود معامله سفهی و ما دلیلی بر بطلان معامله سفهی نداریم. معامله میشه معامله سفهیه. خب قبلا هم ما عرض کردیم که نه، ما از ادله امضا، یعنی از ادله احل الله البیع تجارتا عن تراض، از اینها گفتیم که معاملات صفحیه خارجه و این ادله از معاملات صفحیه انصراف داره. بله هنوز نرسیم به قراری بودنش، اونم رو عرض میکنیم، اونم به عنوان یک دلیل دیگری هست. این دو دلیلی که مرحوم شیخ آوردن، اون وقت راجع به عرض میکنم که منی، اینجا یک بحثی در بعضی از کلمات بزرگان وجود داره، گفتن که منی از نظر لغت انما یطلقو الا ما خرج من المخرج و اوریغه کما ذکره بعض و اهل لغه فی وجه تسمیه. در وجه تسمیه منی گفتن که باید تطفق و فررحم باشه. ان الرجل اناعن ای عراق منیه من نطفت ازا تمنا یا تمنا ای قیل تطفق و فررحم. برخی گفتن که این مایهی که خارج میشه از انسان و داخل در رحم قرار گرفت و تطفق و فررحم بهش میگن منی، بلا قبل از آنی که اراقه بشه و یا اگر اراقه شد در رحم اراقه نشد اطلاق منی بر او نمیشه. حالا این تعابیر رو بیشتر برای این ذکر کردن که اون اصیب الفهل که صورت سوم مسئله است و برای اون معانی متعدد ذکر شده، در مقابل اینکه او روشن باشه آمدن این رو بیان کردن. در لغت میگه منی معروفون امن الرجل امناعن به معنای عراق منیه و منا که حالا بعضی ها فکر میکنن مناس، خود عربام وقتی در تابلوهاشون میسن منا، منا غلطه، در خود لغت داره منا که اله تشبیه کرده، منا که اله همین منطقه معروفه. سمی به لما یمنا من الدماء، چون خون در اونجا ریخته میشه، یعنی در وجه تسمیه منی اراقه معتبره، ریخته شدن، ریخته شدن اشراب شده در معنای منی در این منا، چون خون گوسفندها و حیوانات در روز عید قربان ریخته میشه بهش میگن منا. خب این راجع به عرض میکنم که لفظ منی. نکته دیگه راجع به اون نجاست، نسبت به نجاست منی تقریبا همه مذاهب اتفاق نظر دارن الا شافعیه. امامیه و اون مذاهب دیگر اهل سنت اونا قائلن به این که منی جز اعیان نجس است. تنها گروهی که منی رو نجس نمی داند شافعیه است، البته اون هم در بعضی از موارد و در بعضی از صورت. این صورت اول خیلی بحثی نداره. صورت دوم، اگر یک منی در رحم قرار گرفت، آیا منی واقع شده در رحم این قابل معاوضه هست یا قابل معاوضه نیست؟ مرحوم شیخ تعبیرشون این است که ولو وقع فیه فکذالک، اگر در رحمم واقع بشه باز معاوضه روح حرامه. لا ینتفع به المشتری لان الولد نماء الام فی الحیوانات عرفا و للاب فی الانسان شرعا. آمدن گفتن در حیوانات اگر منی حیوان نر در رحم حیوان ماده قرار گرفت، این ولد تابع امه، یعنی چه ولد تابع امه؟ یعنی این حیوان ماده مال هر کسی هست، بچه ایم که الان از این منی که در عرض می شود رحم او قرار گرفته به وجود میاد، بچه هم مال مالک الامه. نما در حیوانات تابع امه، در انسان نما رو تابع اب میدونن شرعا، به این معنا که حالا اگر کسی از راه غیر مشروع آمد منی خودش رو در رحم یک زنی قرار داد، حالا یا غیر مشروع یا همین کارهایی که الان دارن انجام میدن، نطفه یک مرد اجنبی را در میدارن داخل در رحم یک زن اجنبیه قرار میدن و بعد بچه به وجود میاد، این بچه تابع ابه، یعنی انتصابش به ابه. ولو اینکه حالا بحث ارث و اینها یک بحث دیگریه، اما از نظر تبعیت در باب انسان بچه برای مرده و لذا تو روایات هم داریم الولدو للفراش. الولدو للفراش یعنی لصاحب الفراش، که صاحب الفراش خودش زوجه. اون وقت نکته ای که وجود داره این است که در باب عرض میکنم حیوانات، چون ولد تابع امه و نماء ام است عرفن، این ولد میشه جزء برای ام و همان کسی که مالک امه مالک اینم هست. به عبارت اخرى آمدن گفتن بین این منی که در رحم حیوان قرار میگیره با این بذری که کسی میاد در زمین غیر میکاره فرق وجود داره. اگر یک کسی آمد زمین غیر رو قصد کرد، بذری رو در اونجا کاشت، زراعتی به وجود آمد، اونجا میگن از زرع و لزاره، نمیگن آقا این زراعت الان مال مالک این زمینه، میگن این زراعت برای اون کسیست که آمده در اینجا زراعت کرده. اما در باب حیوانات این منی که در رحم او قرار میگیره میشه جزء او، همان کسی که مالک امه است مالک این بچه هم همون شخص میشه. لذا بین مسئله حیوانات و بین مسئله زرع یک چنین فرقی وجود داره. مرحوم شیخ در دنباله عبارت فرمودن که ما اگر بگیم این منی که در رحم حیوان قرار گرفته این قابلیت تملک رو نداره، یعنی بگیم آقا این جزء او شده، یه چیز مستقلی نیست، این قابلیت تملک رو نداره، حرف همینیست که زدیم، یعنی میشه تابع للعم. اون کسی که مالک عمه، مالک این بچه هم همون شخص میشه. اما اگر فقیهی آمد گفت نه، گفت این منی که در رحم اون حیوان قرار گرفته قابلیت تملک را دارد، میشه انسان مالک او بشه. اگر گفتیم قابلیت تملک رو داره، میفرمان بین این منی و بین اون زرعی که در زمین قصدی کاشته میشه فرقی وجود نداره. همانطوری که در اونجا میگیم از زرع لزاره ولو این که زار قاسبه، در اینجا همینطوره. اگر گفتیم این منی قابلیت تملک رو داره، میشه ما بگیم که مالکش اون مشتری است که میاد این منی رو در اینجا خریداری میکنه. خب نکته ای که در اینجا وجود داره این است که در همین فرض، اگر خوب دقت کنید بحث رو جمع بکنید، اگر آمدیم گفتیم این منی قابلیت تملک رو نداره، منی که الان تو رحم حیوان قرار گرفته، یا منی که الان عرض می شود داخل در رحم حیوان شده، قابلیت تملک رو نداره، چرا؟ چون شده جزء او. حالا که جزء او شده دیگه قابلیت این که ملک دیگری باشه نیست، مالک اون مالک اینه، این بحثی نداره. اما اگر گفتیم قابلیت تملک رو داره، آیا میشه از راه قرار، از راه جهاله ما بگیم این معامله باطله؟ بگیم آقا این منی که در رحمون حیوان قرار گرفته، ما مقدارشو نمیدونیم چیه، کیفیتشو نمیدونیم چیه، و اساسا ما نمیدانیم که آیا از این نطفه ولد متولد میشود یا متولد نمیشه. آیا این قرار میتواند در اینجا مانعیت داشته باشه؟ جواب این است که نه، اینجا قرار و جهالت وجود نداره. برای اینکه ارزش این نطفه و ارزش این منی دائر مدار کمیت او نیست. شما در بازار وقتی میخواید یک جنسی رو بخرید، اگر مثلا یک کیلو باشه یه ارزشی داره، دو کیلو باشه ارزشش بیشتره و هاکذا. اما این نطفه که داخل در رحم قرار میگیره، این نطفه یک سر سوزنی از او منبع و منشأ برای ولادت ولده، اصلا بقیهش زائده. در هر نطفه‌ای، حالا آماری هم که میدن خیلی آمار عجیبی هم هست، در هر ذره نطفه‌ای این صلاحیت داره برای اینکه صدها انسان از او متولد بشه. یک مقدار از او که لقاح پیدا میکنه همان کافیه برای تولد هست و دیگه نیاز به بقیهش نیست. این رو برای این عرض کردم که در باب نطفه مثل اشیاء دیگر خارجی نیست که به اختلاف کمیت ارزشش چه بشود مختلف بشه، نه، اینجا این چنین نیست. بنابراین این قرار در اینجا راه نداره، جهالت که مانع از صحت بیعه در اینجا راه نداره. این قول بگیم آقا یکی از شرایط صحت معامله قدرت بر تسلیمه، خب اینجا وقتی این منی را در داخل رحم اون حیوان قرار داده، این نطفه را داخل رحم حیوان قرار داده، این قابلیت تسلیم نداره، چجوری میخواد به مشتری تسلیم بشه؟ اینم جوابش این است که تسلیم و کل شیئن به حسبه. اینجا الان تسلیمش به همین است که در رحم دیگری قرار بگیره. این چنین نیست که ما بیم بگیم این تسلیم هم باید مثل سایر اعیان خارجیه باشه و خودش قابلیت برای تسلیم مثل سایر اعیان رو داشته باشه. تسلیم و کل شیئین به حسبه. نتیجه این عرائض این شد. ما در اینجا چهار راه مجموعاً بیان شده در کلمات فقها برای بطلان یا حرمت این معامله روی منی. یکی نجاست، دوم عدم الانتفاع، سوم قرار و جهالت، چهارم عدم القدره علی التسلیم. حالا برخی یک بخش پنجمی هم ذکر کردن، گفتن که خب اصلا ما نمیدونیم از این نطفه ولد متولد میشه یا نمیشه، از این نطفه نمیدونیم که آیا ولد متولد میشه یا نمیشه، ولی جواب بگیم از این باب جهالت داره. جوابش این است که این جهالت جهالتی نیست که در نزد عقلا ارزش منی رو از بین ببره. مثل یک درختی که شما نمیدونید وقتی این درخت رو در باغچه میکارید، نمیدونید آیا در این باغچه رشد پیدا میکنه یا نه، ممکنه خشکم بشه. این معناش نیست که ما بگیم این مالیت نداره. و علاوه در اون مورد قرار و جهالت، اشکال قرار در صورتی است که ما بخوایم روش بیعی یا اجاره انجام بدیم. حالا اگر کسی بخواد روی یک نطفه مصالحه کنه، شما که در فقه خوندید در صلح یأتی و یجری من القرار ما لا یجری فی البیع و اجاره، حالا مصالحتا انجام بشه. نتیجه این شد ما باشیم و عبارت شیخ، مرحوم شیخ تقریبا در باب منی در این فرض دوم که وقع فر رهن مثل فرض اول، تنها دلیل شیخ مسئله نجاسته، چون شیخ مسئله تملک رو میپذیره، قابلیت تملک منی رو میپذیره، لذا مسئله عدم الانتفاع دیگه وجهی نداره. پس متعین در نزد شیخ مسئله نجاسته. نجاست رو هم ملاحظه فرمودید که این اشکال داره، یعنی قابلیت برای استدلال نداره. این تا اینجا یک مقداری از این فرض دوم. حالا نکات دیگری هم همینجا باقی مونده، این رو ملاحظه بفرمایید، مکاتب رو تا فردا عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد.